ساعت 22 به وقت تهران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در شبانگاه چهارشنبه دوم شهریور سال 1401 خورشیدی برابر با 24 آگوست سال 2022 میلادی هستیم. شاهین بشری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 45 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه از دریافت پاسخ دولت آمریکا به متن پیشنویس پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای خبر داد. او گفت بررسی دقیق نظرات طرف آمریکایی آغاز شده و جمهوری اسلامی پس از تکمیل بررسی‌ها نظرات خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام خواهد کرد. ایران دوشنبه گذشته پاسخ خود را به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا ارائه کرده بود. هنوز جزئیات پاسخ آمریکا به متن پیشنهادی اتحادیه اروپا منتشر نشده است. اما یک مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده، روز سه‌شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود پس از ارائه پاسخ آمریکا به انجام دور دیگری از مذاکرات برای نهایی کردن جزئیات توافق احتمالی نیاز خواهد بود. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواسط مرداد امسال پیشنویس توافقنامه‌ای را ارائه کرد و از همه طرفین مذاکرات وین خواست درباره پذیرش یا رد مفاد آن اعلام نظر کنند. در همین حال نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه از قدرت‌های جهانی خواست مذاکرات با ایران برای احیای برجام را متوقف کنند. یاری لاپید گفت این توافق منجر به پر شدن خزانه ایران و تضعیف ثبات در خاورمیانه می شود. به گفته او این توافق باعث می شود که حکومت ایران سالانه به 100 میلیارد دلار دست یابد و آن را خرج گروه های شبه نظامی مانند حماس، حزب الله و دیگر گروه های نیابتی خود کند. شمار زیادی از آتش نشانان در کرج در مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. آنها از جمله به پایین بودن دستمزد و مزایا و نیز شرایط سختکاری و معیشتی خود معترض بودند. یکی از آتش نشانهای کرج در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت درباره این تجمع چنین میگوید:
تجمع اعتراضی و همراه با متانت و صبوری و حیای بچه‌های آتش نشانی کرج در رابطه با نبود معیشت، خدمات رفاهی، حق حریق، حق شبکاری و حق ضایع شده شون تو ستاد بحران، مسائل رفاهی، احکامی که با همین شهرداری به طور ظالمانه زده شده برای بچه ها، نیروی 18 سال کار با نیروی 1 سال کار حقوق برابر دارن، اختلاف سنواتی.
ادامه خبرها. چند روز پس از افشای فساد مالی گسترده در فولاد مبارکه اصفهان، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اعلام کرد که تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه علنی و قابل انتشار نیست. روابط عمومی مجلس هم اعلام کرده گزارشی که در صحن علنی قرائت و منتشر شد گزارش رسمی تحقیق و تفحص است، ولی قرار نبوده است این گزارش برای عموم منتشر شود. در این گزارش 300 صفحه‌ای دست کم 1200 تخلف در فاصله سالهای 1397 تا 1400 شناسایی شده و مبلغ کل این تخلفات مالی نزدیک به 92000 میلیارد تومان است. و اینکه سخنگوی ستاد امر به معروف روز چهارشنبه از ارائه طرح موسوم به عفاف و حجاب به مجلس و دولت خبر داده است. علی خان محمدی گفته است که ستاد امر به معروف اصرار دارد که طرح عفاف و حجاب ابتدا از اداره های دولتی شروع شود. شاهین؟
بله، مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم کیان معنوی. اما چکیده ای از اون چه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. در آستانه به دست آمدن نتیجه‌ای برای احیای مذاکرات هسته‌ای شاهد تحولات نظامی هستیم. گزارشی داریم در این زمینه. ادعای معاون اول قوه قضاییه را بررسی می‌کنیم که گفته است مدعیان حقوق بشر می‌توانند از زندان‌های کشور بازدید کنند.
الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده. هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه‌ای داده نشد.
فساد 92 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه رو هم بررسی میکنیم. و با گذشت یک سال از تعلل در اجرای طرح رتبه بندی معلمان، هنوز فعالان این تشکل صنفی به حقوق خود دست نیافتند و انتقاداتی به نحوه اجرای این طرح دارند. گزارشی داریم در این زمینه.
معلمان به مبارزاتشون ادامه خواهند داد با قدرت بیشتر، با خشم بیشتر، برای اینکه این سرکوبشون دیگه کارایی نداره.
و تحولات نبرد اوکراین رو هم بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها رو در مجله شبانگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در حالی که انتظار می رود ایالات متحده آمریکا پاسخ برجامی خود را دوم شهریور ماه به اتحادیه اروپا بدهد، ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده از هدف قرار دادن مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه راهبردی دیر الزور سوریه خبر داده. مقام های آمریکایی این حمله را بازدارنده عنوان کرده و گفتند که به دنبال درگیری با ایران نیستند. محمد زرقومی در گفتگو با شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل در ایتالیا، از همزمانی این رخدادها و تأثیر احتمالی آن بر برجام پرسید است.
ببینید، خیلی مهمه ما در نظر داشته باشیم منطقه‌ای که در اون این حمله های پهپادی رخ داده در شرق سوریه نقطه بسیار استراتژیکی هست که منابع نفتی سوریه در اونجا قرار دارن و حائز اهمیت بسیاری هست برای رژیم بشار اسد و برای جمهوری اسلامی. از جمله همین منطقه است که به شکل مکرر مورد حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته در این سالها. حمله‌ای که رخ داد رو ما باید در سه سطح بررسی کنیم. اول بحث وجاهت قانونی اون هست که گفته شده این حمله در پاسخ به حمله 15 اوت به پایگاه اتنف بوده و آقای جوی بوچینو که یکی از سخنگویان ستاد مرکزی فرماندهی ارتش ایالات متحده است گفته که این حمله کنترل شده بوده و سعی کردیم که افزایش درگیری ها رو به دنبال نداشته باشه. حمله ای که بعد تنف صورت گرفت ظاهرا بدون تلفات بوده، هرچند حمله ای که امروز صورت گرفته ظاهرا شامل 24 حمله پهپادی بوده که پایگاه عیاش که مقر استقرار لشکر فاطمیون هست رو مورد هدف قرار داده. طبق ارزیابی های سی ان ان 9 انبار مهمات به شکل کامل از بین رفتن که قرار بوده به شکل اولیه بین 11 تا 13 انبار بوده باشن، ولی برای کاهش تلفات انسانی این رو به 9 انبار تقلیل دادن. بحث دوم که شما می‌فرمایید بحث اراده سیاسیه. امروز ایالات متحده باید پاسخ بده به پیشنهادی که ایران به اتحادیه اروپا ارائه داده و دقیقاً در همین روز هست که آقای بایدن با استفاده از ماده دوم اختیارات ریاست جمهوری فرمان مستقیمی رو میدن بابت حمله پهپادی. خب ما باید اینو در نظر داشته باشیم که این فرمان مستقیم نشانگر مخالفت جدی آمریکا با سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و همچنین سعی داره که اطمینان بده به متحدین منطقه‌ای خودش، مخصوصاً اسرائیل، که در روزهای اخیر شاهد این هستیم که هیئت‌های بلندپایه دیپلماتیک و دفاعی رو داره به ایالات متحده میفرسته تا اطمینان حاصل کنن از اینکه احیای برجام خطری برای اونها به دنبال نداشته باشه.
یعنی میشه این رو در چارچوب همون سیاستی که به اصطلاح میگن چماق و هویج بررسیش کرد؟ یعنی از یک طرف به هر حال ایالات متحده آمریکا میخواد که برجام احیا بشه و از طرف دیگه میخواد بگه که به هر حال حواسش هست به آنچه که داره در منطقه رخ میده، به ویژه در ارتباط با نیروهای خودش و در ارتباط با کشورهایی که مورد حمایتش هستن.
بله، این یک سیاست موازنه مثبت و منفی هست، به این معنی که ایالات متحده و رئیس جمهور اراده سیاسی خودشون رو به شکل کامل دارن اعلام میکنن، مبنی بر این که احیای احتمالی توافق برجام دلیلی نخواهد بود که ما از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران چشم پوشی کنیم و این بحث که جمهوری اسلامی برای شرکای اونها در منطقه یک تهدید محسوب میشه رو هم دارن به رسمیت میشناسن.
حالا بیایم یه مقدار این پازل رو به شکل دیگه‌ای هم بهش آقای مدرس نگاه بکنیم. ما همزمان با این اتفاق هست که شاهد آغاز رزمایش ارتش جمهوری اسلامی ایران هم هستیم. حالا اگر بگیریم که زمان بندی این رزمایش الان بوده و خورده به یه همچین مسائلی، اون رو هم میشه در نظر داشت، اما این رزمایش در شرایط کنونی چه معنی رو میتونه داشته باشه؟ آیا جمهوری اسلامی ایران هم میخواد پیام غیر مستقیمی به آمریکا و همچنین کشورهای مورد حمایت ایالات متحده آمریکا بده که ما نفوذ خودمون رو داریم، ضمن اینکه خب عنوان کردن که از یک پهپاد یا یک هواپیمای بدون سرنشین هم با عنوان ضد رادار امید به هر حال در این رزمایش استفاده شده؟
ما هرگز نمیتونیم عناصری که یک جنگ روانی رو کامل میکنن نادیده بگیریم. باید در نظر داشته باشیم که توان پهپادی جمهوری اسلامی یک عنصریه که مدت هاست دارن روی اون مانور میدن و از یکی از عواملی که دارن در صحنه روابط بین الملل استفاده میکنن به عنوان یک لورج، به عنوان یک عنصر فشار به کشورهای دیگه. همچنین رقابت پهپادی که در منطقه شکل گرفته با توجه به یک سری اخبار و داده هایی که وجود داره، نظر این که جمهوری اسلامی داره به روسیه پهپاد میفرسته و همچنین بحث کنترل و نگهداری و تعمیرات پهپادی اونها رو انجام میده در زمینه حمله اونها به اوکراین، حساسیت هایی رو برانگیخته که باعث شده ایالات متحده هم با در پی بهبود یک سری از پهپادهاش از جمله MQ-1C Grey Eagle باشه که بر طبق گزارش ها و ارزیابی های اولیه که ما الان داریم مشخص نیست که آیا از این پهپاد استفاده شده در سوریه یا نه، اما اگر چنین باشه به این معنی هستش که اونها هم به دنبال در ادامه این رقابت تنگاتنگ هستند.
و اینکه فکر میکنید که در این میون تمام این ماجراها به چه شکلی پیش خواهد برد؟ وضعیتی رو که ما شاهدش هستیم در خاورمیانه با توجه به نفوذی که جمهوری اسلامی از طریق گروه‌های نیابتی خودش در خاورمیانه داره، از سمت دیگه به هر حال اسرائیل هست که نگرانی‌های خودش رو داره و تحرکات خودش رو انجام میده به نوعی در حتی خاک سوریه، و خب سوریه هم الان تبدیل شده به یک جایی که تلاقی نیروهای متضادی رو ما شاهدش هستیم. شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت؟
شرایط اگه به شکلی که الان پیش میره بخواد ادامه پیدا کنه، ما باید منتظر یک فاجعه انسانی تمام عیار در سوریه باشیم، به خاطر اینکه سوریه تبدیل شده به زمین بازی جنگ، گروه‌های نیابتی که دارن به نفع کشورهای مختلف اونجا می‌جنگند و این مردم سوریه هستند که جان و مالشون در خطر نابودی قرار داره. اما در رابطه با شرایط منطقه باید در نظر بگیریم این جنگ ها و این حملات در ابعاد کوچیک وقتی که انجام میشه، بخشی از اون پولیتیکال تنشن و بخشی از اون استرس سیاسی که میتونه منجر به یک جمع تمام عیار بشه رو دارن خالی میکنن و تخلیه میکنن. شاید این بتونه عاملی باشه برای اینکه در کوتاه مدت از یک جنگ تمام عیار جلوگیری شه، اما قطعا راه حل مناسب و راه حل مستمری نخواهد بود.
گفتگویی بود با شاهین مدرس. اما معاون اول قوه قضاییه طی سخنانی ادعا کرد کسانی که مدعی حقوق بشر هستند می توانند بیایند و از زندان‌های کشور بازدید کنند و این همچنین به عنوان محور انجام کارها در طول برنامه‌ها خواستار اصلاح مجرمان شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ داشتم، میزان صحت و سقم این ادعاها را جویا شدم. محمود امیری مقدم:
این حرفا رو واقعا نمیشه جدی گرفت، چون که الان 11 ساله که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران یک گزارشگر ویژه تعیین کرده که باید در مورد مسائل حقوق بشری تحقیق کنه و گزارش بده، و این گزارشگر سه گزارشگر مختلف بودند که هر سال با جمهوری اسلامی تماس میگیرند و درخواست میکنند که بهشون اجازه ورود به کشور داده بشه و هیچ وقت هم چنین اجازه داده نشده. یعنی اینطور نیست که کسی حاضر نباشه برای بازدید از طرف سازمان ملل، که این رو هم هر سال تکرار میکنند. و خب جمهوری اسلامی هم همیشه جواب منفی داده و دلیلش هم این که مشکلات اونقدر بزرگ هستن که اینا حتی نمیتونند به طور نمایشی هم اجازه ورود بدن و فقط قسمت‌های از زندان‌ها رو بذارن که ببینن. علاوه بر این به ما به طور مدام گزارش میرسه، علاوه بر وضعیت بهداشتی زندان‌ها، ازدحام جمعیت، ما زندانیانی داریم که دوران بسیار طولانی در سلول‌های انفرادی هستند. زندانیانی داریم که زیر شکنجه بودند و هستند و ازشون اعتراف اجباری گرفته میشه. به همین دلیل واقعا نمیشه جدی گرفت. اینم مثل حرفای دیگه است که بعضی وقتا میگن که ایران یکی از بزرگترین یا آزادترین کشورهای جهان هست یا پیشرفته‌ترین کشور جهان است یا بزرگترین قدرت‌های اقتصادی جهان هست. این حرفا هم مصرف داخلی دارن و واقعا باعث تأسفه.
ایشون معاون اول قوه قضاییه که هستن، یه بخش دیگه از صحبتاشون گفته که اصلاح مجرمان باید محور انجام کارها در طول برنامه ها باشه. به نظر شما در نظام جمهوری اسلامی، در زندانهای این حکومت، اصلاح مجرم تفسیرش چیه؟ منظور اینها از اصلاح مجرم چی میتونه باشه؟ این برخوردهایی که با زندانی ها صورت میگیره، برخوردهای خشن، واقعا اینها رو میشه در راستای تلاش برای اصلاح کردنشون دونست یا موضوع دیگه ای مد نظر اینهاست؟
راستش منم واقعا متوجه نمیشم منظورشون از اصلاح، حالا به اصلاح خودشون مجرم چیه، چون که ایران یکی از بزرگترین کشورهای اعدام کننده جهان هست. یعنی چون آماری از چین وجود نداره میگیم یکی از، ولی بجز چین بالاترین کشور اعدام کننده است و فقط در این 3 ماه گذشته روزانه 2 تا 3 نفر در ایران در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند و اکثر این افراد کسانی هستند که متهمند به یا جرائم مواد مخدر یا قتل. اگه منظورشون از اصلاح اعدام هست که خب درسته، ولی خب این در تعریف جهانی اصلاح مجرمین نمی گنجه. از طرف دیگه جمهوری اسلامی یکی از معدود کشورهایی است که مجازات‌های وحشیانه میشه گفت مثل قطع عضو رو اعمال میکنه، قطع انگشتان دست کسی که متهم به سرقت یا دزدی است. ما چند سال پیش یک مستند تولید کردیم سازمان حقوق بشر ایران که کسانی هستند که به خاطر فقر وارد این کار میشند، دستگیر میشند، انگشتان دستاشون رو قطع میکنند و بعد رهاشون میکنند تو جامعه. اون کسی که فقیر بود و حالا با این وضع نمیتونه شغلی پیدا کنه برای خودش، و ما کسی رو داریم که انگشتان دو دست و یک پاش قطع شده به خاطر همین چرخه. و خب واقعا نه تنها یک دروغ بزرگی، ولی به نظر نمیاد که حتی سعی هم در اصلاح نمی کنند، بلکه برعکس از مجرمان یا متهمان جرائم عادی استفاده می کنند برای ارعاب جامعه. یعنی وقتی که حکومت بیم از اعتراض داره، از اونجایی که نمیتونه مشکلات روزمره کشور رو حل کنه، میان این زندانیان رو اعدام میکنند یا دستشون رو قطع میکنند که مردم رو بترسونند که از اعتراض جلوگیری کنند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
انتشار گزارش فساد 92 هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان مجلس شورای اسلامی را به تقلا واداشته تا بگویند گزارشی که درج کرده برای علنی شدن و انتشار نبوده است. محمد زرقامی از فریبرز کلانتری، خبرنگار حوزه مفاسد اقتصادی در ترکیه، پرسیده است منتشر شدن این گزارش آیا شایبه برخورد سیاسی با موضوع را تقویت نمی کند؟
اولا که میگم برخورد سیاسی، هنوز برخوردی انجام نشده. ببینید یک گزارش تقنینی بوده و این که میگن چجوری رسیده، خب یه خبرگزاری رسمی اینو منتشر کرده دیگه. من نمیفهمم این سوالشون از کیه. سوال در واقع این گزارش دست شما بوده، دست هیئت تحقیق و تفحص بوده و به خوبی مشخصه چه کسی در اختیار خبرگزار تسنیم قرار داده و اینو منتشر کرده. پس اصلا برخوردی انجام نشده که دارن اینو میبرن تازه توی فاز دیگه. من فکر میکنم که اینا برای اینکه این گزارش رو به حاشیه بکشن تمام این اقدامات رو دارن انجام میدن که اون اصل مطلبی که در گزارش بوده و اون به اصطلاح تخلف 92 هزار میلیارد تومانی رو ببرن زیر سوال. و اینکه جناحی مثلا میگن کدوم جناح، اتفاقا این گزارش محتویاتش نشون میده که فساد اصلا جناحی نیست و یک امر فراجناحی شده در جمهوری اسلامی.
آقای کلانتری، یکی از مخاطبان ما نوشته که کلن این گونه شرکت‌ها که بهشون میگن خصولتی وجود دارن و اینها خارج از نظارت دولت یا مجلس به هر حال عملکرد مالیشون هست، اما چی شده که الان فولاد مبارکه رو رسانه‌ای کردن؟
عرض کنم خدمتتون، ببینید ساز و کار این شرکت‌های خصولتی اینجوری بوده که در جایی که باید تابع قوانین دولتی قرار بگیرن خودشون رو میزنن به اینکه ما خصوصی هستیم و تابع قانون تجارت هستیم. اونجایی که تخلف میکنن از قوانین تجارت خودشون رو میزنن به دولتی بودن و میگن خب ما دولتی هستیم، سهاممون هم اکثرا حاکمیتیه و شما ما تابع قانون تجارت نیستیم. همین مشکلی که ایجاد شده و طی این سالها زیر همون اصل 44 و خصوصی سازی یک اختصاصی سازی وحشتناکی انجام شده که فولاد مبارکه هم یکی از اونهاست، اما چون بزرگترینه، یکی از بزرگترینه. ببینید درآمد عملیاتی سال گذشته فولاد مبارکه 184 هزار میلیارد تومان بوده، تقریبا 14% بودجه عمومی کشور، یعنی بعد از مثلا شما یکی دو تا مثل پتروشیمی خلیج فارس و اینا پردرآمدترین از شرکت هاست. برای همین به تب باید مورد رسیدگی قرار می گرفته.
آیا مواردی بوده که سیاسی کاری باشه؟ چون مواردی اشاره شده بود که میتونست اینها خلاصه ربطی پیدا نکنه به فولاد مبارکه، مثل پرداختایی که به باشگاه مثلا ورزشی سپاهان شده بوده.
ببینید عمده به نه دیگه، ببین الان یه اشکالی وجود داره. ببینید در فضای مجازی و رسانه‌ای الان این 92 هزار میلیارد تومان، اگر ما یه تفکیک کنیم این تخلفاتو، 57 هزار میلیارد تومانش در حوزه تولید و فروش این شرکت انجام شده تخلفات، 26 همت یا 26 هزار میلیارد تومانش در حوزه قراردادها بوده، 7 هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری، در مجموع اینا میشه 90 هزار میلیارد تومان. حالا یک چیزی کمتر از 2000 میلیارد تومان، 1800 میلیارد تومان ارقامی بوده که در حوزه های مسئولیت های اجتماعی این شرکت انجام شده و اتفاقا اون چیزی که روش زوم شده، فوکوس شده، آگراندیسمان شده و بزرگ نمایی شده همین قسمت در رسانه ها.
آقای کلانتری، خیلی کوتاه در یک جمله میخوام بگم سرنوشت این پرونده چه خواهد شد با این وضعیتی که الان پیش اومده؟
یک سرنوشت پیدا نمیکنه. یه گزارشی بوده خونده، یه هیجانات رسانه‌ای انجام شده، یه سری سیاسیون هم اومدن له یا علیهش یک موضعی گرفتن مثل قدیم. مگه سرنوشت قبلی ها چی شده؟ بقیه اون تغییر تفاوت ها چی شده؟ ما تغییر تفاوت از 60 داشتیم، تامین اجتماعی داشتیم، بنیاد شهید داشتیم، قوه قضاییه داشتیم. ما صدها قبل این تغییر تفاوتشون به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. اصلا خود آقای لاریجانی دوره قبل تو مجلس اومد گفت که کمیسیون اصل 90 مجلس یه بررسی کرده، گفته هیچ تحقیق و تفحصی که مجلس امدام داده ده هیچ نتیجه خاصی نرسیده.
سپاسگزارم فریبرز کلانتری که با ما همراه بودی.
بله، گفتگوی بود با فریبرز کلانتری و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
امید دارم که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مثل کشورهای اروپایی چشمش رو روی تمام زشتی‌ها و بی‌قانونی‌های حکومت جمهوری اسلامی نبنده. اصولاً این توافق برجا هیچ ثمری برای ملت ایران نداره و فقط و فقط تمام ثمراتش برای خود این آخوندهاست، اگرم توافقی بخوان بکنن.
همین توافقی که امروز تا حدودی برقرار شده، اگر زمان حسن روحانی قبل از این که ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسد این توافق از آقای خامنه‌ای دستورش رو میداد و به نتیجه میرسید، میدونید که ملت ایران امروز دوچار این بدبختی و فقر و بیچارگی که هستن نبودن و میلیارد ها دلار به نفع مملکت ایران و به نفع ملت و کشور ایران بود.
بابا ما تا کی باید این بازی رو تحمل بکنیم؟ آیا اروپا و آمریکا نمیخوان متوجه بشن که این حکومت قابل اصلاح نیست؟ حالا به خاطر جنگ اوکراین، به خاطر چند تا بشکه نفت که توی بازار بیاد و به منافع خود این کشورها کمک بکنه، حاضرن هر امتیازی رو به این آخوندای سلطه‌گر مستبد بدن و دوباره این مریضی رو که روی تخت افتاده در حال مرگ با یه سرم سرپاش بکنن فعلا تا ببینن بعد چی میشه. مردم ایران خسته شدن به خدا به خاطر تمام این رفتارهای غلطی که اروپا با آمریکا از انقلاب تا الان به وجود آوردن و با اینا مماشات داشتن، ما رو نابود کردن و واقعا دنیا رو هم دارن به فنا میکشونن.
الان دوباره صحبت از یک اختلاس 3 میلیارد دلاری در ایران است و نشریات، روزنامه ها، خبرگزاری ها با تعجب و بخت زدگی دارن به تحلیل این مسئله میپردازن. هرچی این اتفاقات در ایران میفته به من یکی مسلم میشه که رژیم پهلوی و پدر و پسر چقدر پاک بودن و چه سیستم پاکی به وجود آوردن. بنده از دهه 50 47 48 تا دهه تا سال انقلاب یادم نمیاد که پلیسی از مردم رشوه گرفت، کارمندا ادارات نسبتا خوب درآمد داشتن، با آبروی صد خودشان بازی نمیکردن، کارها حتی مقدور از مجرای قانونی انجام میشد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت یک سال از تعلل در اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، هنوز فعالان این تشکل صنفی به حقوق خود دست نیافتند و انتقاداتی به نحوه اجرای این طرح دارند. در گفتگویی که ساعتی پیش با ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاهی بریتانیا داشتم، ابتدا ارزیابی وی از سخنان جدید وزیر آموزش و پرورش را جویا شدم. ستار رحمانی:
این بحثش اینه که اون بخش از معلمان که شامل رتبه بندی میشن، قطعایی هم حسن نیستن مثل معلمان مهدافرین، اینها اگر میخوان به هر صورت زمانی که میخوان بازنشسته بشن تو باید دقت بکنن، چون از شهریور ماه حساب میشه، شهریور ماه 1400 و تا مهر ماه. بحثش اینه که اگر شما بالاترین حقوقتون با رتبه بندی که حالا این خود رتبه بندی جای سوال بحثه، با رتبه‌بندی که اجرا بشه اگر اولین ساله، شما بهتره که یه سال دیگه صبر بکنید، دو سال بشه که مجموعه بازنشستگی شما که آخرین دو سال خدمت شماست، اون وقت این میزان بازنشستگیتون بالا میره. حالا در رابطه با رتبه‌بندی که ایشون میگن هنوز عملی نشده هستن، اون میگه از شهریور 1400 باید شروع بشه، اینا 11 میلیون به حساب معلمان ریختن موقتاً، فقط همینه، ولی هنوز این لایحه اومده رفته، یه فرمی رفته به دست معلمان که بیشترشون متوجه نمیشن اصلا چی میگه این مسئله، و به خاطر همین خیلی هاشون اون فرم پر نکردن و نمیکنن، و به همین خاطر میگم که این حرف آن روی هواست، یعنی اصلا از زاویه قانونی حقوقی قابل اجرا نیست، برای اینکه خود رتبه بندی الان جای هزارها سوال داره برای معلمان. اون فرمی که اینا فرستادن، این فرما بیشترشون پر نکردن و میگن این نوع سوال که از شما در این فرم اومده میکنن، این سوالات بی ربطه، و اگر کسی که 20 سال 30 سال سابقه کار داره و آموزش پرورش از تمام فعالیت های بود، چه در زمینه درس دادن، چه در زمینه تحقیقاتی کرده و خدماتی که داده، اگه نمیدونن، بنابراین که میدونن منظورش اینه، اگه نمیدونن خب دیگه ما چه لازمه که این فرم فور کنیم دوباره، چون من 30 سال پیش یه کاری کردم مثلا سندی ازش ندارم که اثبات بکنم. این بحث معلومه در ارتباط با اینه که ربط داده به رتبه بندی و این بحث آقای وزیر آموزش پرورش بحث بی ربط.
تا یه روزای گذشته ما شاهد این بودیم که شماری از تشکل‌های صنفی و به خصوص فعالان صنفی معلمان انتقاد کردن از نحوه اجرای طرح رتبه بندی. خواستم بدونم نکاتشون چی بوده.
فقط چند تا نکته دیگه، نکته کوچک اما مهم هستش. ببینید، اولا که این فرمی که فرستادن برای رتبه بندی، این باید از طرف کل آموزش پرورش به مدارس و از اون طریق به معلمان میرسید. اینو فقط یه وبسایتی درست کردن، وبسایت وزارت آموزش پرورش شد، باید در اون دانلودش بکنم، بعد برش بکنم بفرستم. خود این مسئله سوال برانگیز، چرا این ابلاغ نشده به مجموعه ادارات کل آموزش پرورش؟ چرا فقط یه وبسایت؟ و این جای شک و شبهه انداخته در درجه اول و در درجه دوم، گفتم به خاطر پیچیدگیش، ناروشن بودن این فرم سوالاتی که میکنه و از این زاویه که بعضی مدارکی که اینا خواستن اصلا مربوط به 30 سال پیشه و کسی نمیتونه اون مدارک رو پیدا بکنه، از این زاویه میگن که این فرم رو ما پر نمی کنیم برای اینکه این نوع سوال کردن در چارچوب در راستای اون کسانی هست که در خدمت حاکمیت هستن، اونا میتونن بیشترین امتیاز رو بگیرن و چون به سوالات به اون ربط داره بیشتر.
بعد از یک سال تعلل دولت برای اجرای طرح رتبه بندی، حالا ما میبینیم که برخوردهای امنیتی هم که دیدیم صورت گرفته، به نظر شما این برخوردهای امنیتی میتونه معلمان رو از مطالباتشون منصرف کنه؟
از اول اردیبهشت ماه تا الان حدود فقط 230 نفر اسمشون رو گفتن که دستگیر کردن یا احضار کردن و بقیه تعدادی هم هستن که نمیخوان اسمشون توی رسانه بیاد. این مجموعه رو گرفتن در تهران رسول بوداغی، جعفر ابراهیم، محمد عیبی در کردستان که آزادشون کردن اخیراً، سوران لطفی و مسعود نیکا و شعبان محمدی. این مجموعه رو علاوه آنیشا که مترجمشون بوده و کیوان محفظی، اینا رو گرفتن با یه سناریویی که اولا ثابت نشده بود اینا جاسوسن در کیهان. صفحه اول اینا رو میزنن به عنوان جاسوس، در حالی که همین اختلاسگران که میگیرن تا محاکمهشون ثابت نشه، حتی ثابت هم شده میگه الف میم، اسمش رو نمیگن، تمام اسامی اینا رو دادن و در تلویزیون برنامه کردن. این نشون میده رژیم وحشت داره از یه جنبشی که فراگیر بشه و کل جامعه رو بگیره و اون وقتی که حاکمیت نتونه جلوی اینا بگیره. به همین خاطر ببینید اگه دقت بکنیم، بازنشستگان تامین اجتماعی رو اینا اون 38% بالاخره دادن. این مجموعه رژیم رو در شرایطی قرار داده که چیزی به خیلی از سرکوب ازش بر نمیاد، یعنی اون رفاه اجتماعی رو که معلمان و کارگران براش دارن مبارزه میکنن از عهده این حاکمیت خارجه. برخوردهای امنیتی این پروژه شکست خوردید و دیدیم که در همین پروسه‌ای که اینا هدفشون با این سناریو این بود که معلمان منفعل بکنه، از یه طرف دیگه تعداد زیاد رو دستگیر بکنه، معلمان پس نزدن و معمولا در تابستان اعتراضات معلمان کمتر همیشه بوده و خودشون رو داشتن آماده میکردن برای مهر ماه، یعنی برنامه برای 13 مهر ماه که روز جهانی معلم، و آماده کردن و خواهند کرد و به مبارزاتشون ادامه خواهند داد با قدرت بیشتر، با خشم بیشتر، برای اینکه این سناریوهای نخنما دیگه کارایی نداره، سرکوبش هم دیگه کارایی نداره و معلمان مثل بازنشستگان و بقیه بخش کارگری همون فریادشون که تنها کف خیابون حقمون به دست میاد و مبارزه از این طریق ادامه خواهد داشت.
گفتگویی بود با ستار رحمانی.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره، چه جور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
محسن منصوری استاندار تهران به روزنامه همشهری گفته که شهرستانی همچون پاکدشت و ربات کریم جمعیت بیکار ندارند. او همچنین با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان تهران به زیر 6% رسیده، افزود که اگر کسی اهل کار کردن باشد و کار نداشته باشد، در این شهرستان‌ها ظرفیت و آمادگی لازم وجود دارد تا در سریع‌ترین زمان ممکن به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها معرفی شود. پیمان شجراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره سخنان استاندار تهران به رادیو فردا چنین میگوید:
این یک ادعای عجیب و بزرگه که استاندار تهران مدعی میشه برای همه افراد بیکار در استان تهران کار وجود داره. این البته خصوصیت اصلی همه کارگزاران دولت طرح ادعاهای واهی، دروغ و بی‌اساس در همه اوضاعست. یکی از دلایلش هم اینه که ما با مراکز متعدد و موازی تصمیم گیری و اجرایی مواجهیم که الزاماً برخی فعالیت‌ها و اقدامات اصلاً در حوزه وظایفشون هم نیست، مثل همین ادعای استاندار برای مشغول به کار کردن همه بیکاران. از طرف دیگه نبود یک سیستم متمرکز آماری باعث شده هر سازمان و نهادی مستقلاً این امکان رو داشته باشه تا با دستکاری آماری، آمارسازی‌های غیر واقعی و بعضاً متناقض، ناکارآمدی‌های خودش رو به اصطلاح کاور کنه. مرکز آمار یک رقم و عددهایی در مورد نرخ بیکاری و شغل ایجاد شده اعلام میکنه، وزیر اقتصاد یک آمار دیگه میده، رئیس دولت هم همینجور، وزیر کار یک ادعای آماری دیگه داره و الان استاندار تهران هم به جمع مدعیان اشتغال سازی و ایجاد شغل هم اضافه شده. اما مسئله اینجاست که باید دید استاندار تهران از چه شغل‌هایی با چه مختصاتی صحبت میکنه و تعریفش از اشتغال چیه. آیا جنس اشتغالی که این آقای استاندار مدعی وجود اونهاست از جنس ادعاهای عبدالملکی وزیر مصرفی کاره که میخواست با 1,000,000 تومان برای هر نفر شغل ایجاد کنه؟ الان در تهران گرایش به هر دلیلی به سمت اشتغال در بخش خدمات بسیار بالاتر از اشتغال در بخش تولیده، که اتفاقا همین بخش خدماتیه که درجات استثمار بیشتر کارگر رو درش شاهدیم، یعنی ساعت کار بیشتر در ازای دستمزد کمتر، تعویق‌های مکرر و طولانی مدت در پرداخت همین حقوق‌های ناشی، قراردادهای سفید امضا و بعضاً حتی اشتغال بدون قرارداد. برای نمونه به شهرداری تهران اشاره میکنم که هم تبعیض بسیاری در پرداخت دستمزدها وجود داره و هم در بخش کارگران پیمانکاری معلقات مزدی بعضاً طولانی مدتی هست که هیچ کس هم پاسخگو نیست. یا مثلا در متروی تهران هم شاهد همین وضعیت هستیم. کارگران خدماتی خطوط مترو وضعیت شغلشون نامشخصه، دستمزدشون پایینه، با تأخیرهای چند ماه حقوقشون پرداخت میشه و به دلیل گرانی و وضعیت اسفبار اقتصادی و همینطور ترس از بیکاری مجبورن تن به ساعت کاری زیاد در شیفتهای کاری متوالی بدن. کارگران میادین میوه و ترگار تهران هم باز نمونه هایی که میشه بهش اشاره کرد که بیش از 7,000 نفر در این بخش مشغول به کارن که با مسائلی مثل پایین بودن دستمزد، دوری از خانواده، برخوردهای تحقیرآمیز، تغذیه نامناسب و فشارهای جسمی و روحی شدید مواجهند. از طرف دیگه سیستم همیشه مدعی و البته ناکارآمد موجود هنوز نتونسته و موفق نبوده تا همین میزان شغل فعلی موجود رو هم حفظ کنه و شرایط کار پایدار برای کارگر ایجاد بکنه. ما در همین استان تهران هر روز اخبار بیکاری و اخراج کارگران رو داریم. نمونه آخرش در مورد کارگران شرکت داروگر در همین چند روز گذشته اتفاق افتاد که حدود 200 کارگر این شرکت از کار بیکار شدن یا در آستانه در واقع اخراج از کار قرار دارن. بر اساس گفته استاندار تهران نرخ بیکاری در تهران زیر 6%، در حالی که آمارهای رسمی تر از نرخ بالای 9% حکایت دارن. این ادعا هم همونطوری که عرض کردم بر مبنای دستکاری های آماری و آمارسازی های غیر واقعی ارائه میشه. ما یک جمعیت بیکار جورای کار داریم و یک جمعیت بیکار خاموش اصطلاحا، یعنی کسانی که به هر دلیلی به دنبال شغل نیستن، حالا یا از پیدا کردن شغل دلسرد و مایوس شدن یا اینکه با معلولیت و ناتوانی جسمی مواجهن یا کار مراقبت از والدین یا عضوی از خانواده برادرشونه و موارد دیگه. بر اساس بررسی های صورت گرفته و منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد نشون میده جمعیت این بخش از بیکاران، یعنی بیکاران خاموش، 6.3 میلیون نفره که 73% این جمعیت رو یا این تعداد رو زنان تشکیل میدن و در اقتصاد رانتی فروپاشیده و برشکسته ایران که هر روز هم اخبارش مزینه به فسادهای مالی و اختلاسهای غیر قابل شمارش شده و سرمایه ها به جیب سرمایه‌داران مافیایی سرازیر میشه و از اون طرف مردم روز به روز فقیرتر میشن، اساسا یافتن شغل پایدار با درآمد کافی خصوصا در کلان شهری مثل تهران که تجمع جمعیتی بالایی داره برای بیکاران یک امر و آرزوی محال و دست نیافتنی شده.
گفتگویی بود با پیمان شجیراتی.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در آینه استقلال کشورش و در گرم و گرم ادامه جنگ خونین با روسیه گفت برای ادامه جنگ تا آخرین لحظه مصمم است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
سخنان روز چهارشنبه رئیس جمهور اوکراین اما در حالی است که همزمان روسیه نیز مدعی شده است که شتاب آهنگ عملیات نظامی خود در اوکراین را آمدانه کاهش داده است. اوکراین در حالی آیین 31 سال روز استقلال خود در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برگزار کرد که این روز با پایان ششمین ماه یورش روسیه به اوکراین مصادف است، اما نشانی از پایان جنگ در آینده نزدیک دیده نمی شود.
Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли.
Володимир Зеленський در سخنرانی روز استقلال گفت ملت اوکراین این روز از نو زاده شده. آنها نه گریه کردند و نه گریختند. چشم پوشی و فراموش هم نمی کنند و نخواهند کرد.
نام نواجلیو یکا او واس آرمیا، نام واجلیو یکا او ناس زملا.
زلنسکی افزود که برای اوکراینی ها مهم نیست روسیه چگونه ارتشی دارد، بلکه کشورش عزم کرده بر سر استقلال و حفظ تمامیتش تا به آخر بجنگد. ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد که پایان جنگ و بازگشت صلح تنها با پیروزی واقعی اوکراین و به دست آوردن تمامی زمین‌های اشغال شده میسر خواهد
شد. для нас кінець війни. Раніше ми говорили мир. Зараз кажемо перемога.
رئیس جمهور اوکراین در روزهای گذشته بارها ابراز نگرانی کرده که روسیه در سال روز استقلال اوکراین به یک اقدام وحشتناک و ظالمانه دست بزند. در همین حال، در حالی که این هفته جسد داریا دوگینا، یک روزنامه‌نگار با نفوذ ملی‌گرا در مسکو تشییع شد، ندای انتقام در سراسر این کشور بلند شده است. روسیه رسما اوکراین را عامل بمب‌گذاری در خودروی الکساندر دوگین، یک متفکر ناسیونالیست و پدر داریا دوگینا معرفی کرده، اما اوکراین اتهام دخالت در انفجار بمب در خودروی خانوادگی دوگین را رد کرده است. در همین حال گزارش‌های داخلی از روسیه حکایت از آن دارد که سرکوب و دستگیری‌های مخالفان ادامه دارد. رهبران کشورهای زیادی در غرب حمایت خود را از اوکراین در سال روز استقلال این کشور اعلام کردند. از آن جمله آمریکا در سال روز استقلال اوکراین اعطای یک بسته کمک نظامی 3 میلیارد دلاری دیگر به اوکراین را همراه با آموزش جدید نظامیان اوکراینی اعلام می‌کند. آمریکا در 6 ماه گذشته کمک نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار به اوکراین ارائه کرده است.
گزارشی بوده از کیانه معنوی.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شماری از پناهجویان افغان در ترکیه میگویند که در وضعیت ناروشنی به سر میبرند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، ترکیه صدها تن از پناهجویان افغان را اخراج کرده. در آن سوی دیگر جهان، ژاپن برای نزدیک به 100 تن از افغانها اجازه اقامت در آن کشور را داده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برای محب پناهجوی افغان در ترکیه زندگی معنای واقعیش را از دست داده. او در افغانستان خبرنگار بود، اما با سقوط کابل مجبور شد کارش را با کشورش ترک کند و به استانبول برود.
بزرگترین تغییر همین است که در بیرون کشورتان هستید، اما نه به عنوان جهانگرد، بلکه در طبیعت، زیرا هویتتان را از دست می دهید. احساس می کنید که تنها نام در روی کاغذ هستید و بس.
محمد شعیب نوابی پناهجوی دیگر افغان است که با مادر و 4 فرزندش پارسال پس از حاکمیت دوباره طالبان از طریق ایران به ترکیه رسید. او میگوید میخواد از ترکیه بیرون شود، اما گزینه‌ای برایش وجود ندارد.
در نظر دارم که ترکیه را ترک کنم و محل بهتری برای زندگی دریابم، مانند آمریکا، کانادا یا اروپا. حداقل جایی برای زندگی بهتر و آینده فرزندانم باشد.
ترکیه میگوید که در حال حاضر از 4 میلیون پناهجو میزبانی میکند که بخش بزرگ آنها شهروندان سوریه هستند. در این حال اخراج اجباری افغانهای بی سند از ترکیه هم ادامه دارد. این سو مخالفان حکومت ترکیه بر پالیسی های مهاجرت حکومت انتقاد میکنند و خواهان شدیدتر شدن قوانین هستند. با تازگی الهلال احمر ترکیه گفت که اگر افغانهای بدون سند به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردند، برایشان زمینه کسب و کار را فراهم میکند. هزاران کیلومتر دورتر از ترکیه، ژاپن برای 98 تن از افغانها مجوز اقامت در آن کشور داده است. به گزارش رسانه های ژاپنی، این شهروندان افغانستان از ماه اگست پارسال با حاکمیت دوباره طالبان به ژاپن رسیده بودند. اکثریت آنها کارمندان سفارت ژاپن در کابل و اعضای خانواده هایشان معرفی شدند. شمار دیگر هم کسانی گفته شدند که با شرکت های ژاپنی در افغانستان کار کرده بودند. با گزارش رسانه ها ژاپن قوانین خیلی دشوار برای پذیرش دارد و به ندرت برای خارجی ها پناهندگی می دهد.
با این گزارش جاوید نعیمی به پایان این مجله می رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه مجله شبانگاهی امشب یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.